خدا، کلاس منطق استاد کریمی، شنبه 6/7/97، جلسه 8.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ما الحمدلله جلسه قبل وارد بحث مشاهدات شدیم و توضیح دادیم که قضایای مشاهدات قضایای جزئی هستن که عقل حکم میکنه ولی به معاونت حس خودش چنین کاری رو انجام میده و توضیحاتش رو مفصل عرض کردیم. محضرتون تو گام مهم من برای اینکه حجیت معرفت شناسی در مشاهدات رو عرض کنیم خدمت شما گفتیم که قدم اول اینه که به این تبیین برسیم که خود مشاهدات یعنی حس به ماه و حس خطا در ذات و نهاد او راه نداره، که توضیحاتش گذشت و عرض شد که خطایی که اتفاق میفته در مرحله تطبیق، در مرحله ای که عقل میخواد آنچه را که از طریق شهود میبینه به صورت گزاره در بیاره و در مرتبه گزاره این اتفاق داره میفته. و عرض شد که از این منظر ما منعی برای این نداریم که بگیم حس فقط یک آنتنه، یک ابزاره که در حیطه قواعد مادی داره کار میکنه. دیگه اینا همه توضیحاتش گذشت. قدم دوم موند، یعنی ما دو قدم رفتیم. یه قدم این بود که اول اثبات کنیم که خطا در ذات حس راه نداره. قدم دوم اینه که حالا علم برآمده از مشاهدات چه علمیه؟ علم حصولیست یا علم حضوریست؟ که اگر علم حضوری بود که باز مشکلی نداریم، فقط بعد یکی دو تا شبهه رو جواب بدیم. اگر علم حصولی بود تبیین برای این که اینها گزارهایی هستن که حاکیان الواقعا چگونه است.
خب گفتید که خطا در آنتن راه نداره، خب الان کسی که کور رنگ می‌داره آنتن مشکل داره.
شما میدونیم ابزارش مشکل داره دیگه، فرض ما در صحت ابزارش دیگه. شما کسی هم که دیوانه است استدلال نمی‌تونه بکنه، عقل نداره، کسی که رو اون حرفی نداره که ابزارش خطا داره. این که واضحه، من فقط حسا فقط علمی، کسی که یه حسش از بین بره علمی که از اون طریق میتونه براش حاصل بشه که فقدان داره. خب باش هست میگیم ابزار خطا داره دیگه، اون که خب ابزار خرابه، مشکل نداریم، فرض ما در صحت ابزار دیگه، درسته؟ اما قدم دومی که مشاهدات نسبت به خارج علم حضوریست یا حصولی، دو قول جدی وجود داره. قول مشهور اینه که علم ما به خارج از طریق مشاهدات علم حصولیه. فقط برای این دو تبیین وجود داره. یه تبیین خلاصه مکتب مشاست، یه تبیینی هم هستش که مثل علامه طباطبایی و جناب ملا صدرا، البته هر کدوم اینا هم تفاوت‌های در تبیین با همدیگه دارن، ولی در نهایت خلاصه مبناشون اینه که علم ما به خارج علم اصولیه. یه قول وجود داره، قول شیخ اشراق، که تبیین اینو از تو صدایی از دنفنا در حکمت اشراق جلد 2 فکر میکنم، حالا آدرسش جلوتر برسیم خدمتتون عرض میکنم، تبیین کردن و حرف شیخ اشراق رو پذیرفتن که علم ما به خارج، چون علم ما به درون خودمون مثل علم و لذت و اینا که گفتیم حضوری حرفی نداریم، علم هایی که میخوایم به خارج پیدا کنیم از طریق حواس پنجگانه، تبیین از استاد اینه که اونجا علم ما علم حضوری هستش. درست شد؟ ببینید اگر قول مشا رو بخوایم عرض کنیم، مشا چیزی شبیه به این طبیعی گرایان امروز حرف میزنه. یعنی چی میگه توی تصویر در علم حصولی؟ مشا حرفش اینه، من خیلی مختصر فقط میخوام قولش رو براتون گفته باشم و کار ما نیست، اینا کار فلسفه است که شما دنبال کنید، ولی حرف مشا اینه که دقیقا تصویر در مغز، مثلا جلوی مغز یه سری از تصاویر شکل میگیره، اینجا یه مقدار از حافظه است، مثلا اگه جلوی سرتون ضربه بخوره ممکنه یه دست از حافظه هاتون بپره، کاملا به صورت تصویر در مغز میدونه، لذا منطبعه در ماده میدونه اصلا مشاق. یه تصویر از علم اصولیه که مشاق قائله بهش. یعنی من همین که آقا رو دارم میبینم، مثلا این تصویر مثلا در جلوی مغز من، فرض بفرمایید که اینجا این تصویر داره ذخیره میشه، کاملا هم مادی میدونه و مرادش هم از علم حصولی همچین تصویریه که ما داریم میگیم. خب کسی واقعا قائل به این باشه که به صورت جدی به لحاظ معرفت شناسی به مشکل برمیخوره، اون علم حصولی که ما دنبالش میگردیم تصویر و عکس نیست. شما بعدا میخونید ما مرادمون از علم حصولی نیستش که عکسش اینه نقاشی میاد تو ذهن ما بعد بگیم آقا این همان است. اصلا در علم حصولی مراد ما این نیست. در علم حصولی اتفاقی که میفته ما قائل به این میشیم که آنچه را که در عالم واقعیت وجود دارد، من فعلا رو معقولات اولای توضیح میدم، مثل همین انسان و نمیدونم رنگ و فلان و اینا دیگه، معقولات ثانیه فلسفیشو نحوه تعبیرشو بعدا خودتون دیگه انشاءالله دنبال میکنید، چون واقعا کار من نیست. من اینجا فقط باید یه جواب بدم. آقا اگه علم حصولیه بنابراین ادله حجت، علم حضوریه بنابراین ادله حجته. من فقط میخوام یه تصویری براتون ایجاد بشه وقتی میگن علم حصولی مرادشون چیه. شما حتما در فلسفه که شروع کردید خوندید ما یه وجود داریم، یه چی داریم؟ ماهیت داریم، درست شد؟ وقت تو اصالت وجود چی رو اثبات کردید؟ که آقا متن واقعیت رو وجود پر کرده، آن چیزی که نسبت در ذهن و در خارج علستویه است چیه؟ ماهیته. مراد از علستویه بودن یعنی چی؟ یعنی ماهیت از اون جهت که خودشه میگه برای من فرقی نداره که موجود به وجود ذهنی بشم یا موجود به وجود خارجی بشم، درست شد؟ فقط یه مسئله اونجا تو وجود ذهنی که نرسیدید، فصلش رو رسیدید؟ میرسید ایشالله. اونجا ثابت میکنه علامه طباطبایی اون چیزی که از حقیقت ماهیت خارجی داره در ذهن من میاد، خودش داره میاد یا شبیهش داره میاد، درست شد؟ که اونجا در فصل وجود ذهنی علامه طباطبایی براتون ثابت میکنه که امکان نداره شبیهش بیاد، بلکه چی میاد؟ خود اون ماهیت میاد. یعنی چی؟ یعنی الان من تو خارج دارم چی میبینم؟ انسان میبینم که حیوان ناطقه، درست شد؟ این چون موجود به وجود خارجی شده، حیوانیت خارجی ازش داریم میبینیم، نفس میکشه، روش پیدا میکنه، حساسه تو خارج. چرا؟ چون موجود به وجود خارجی شده، ازش دارم نطق بالفعل دارم میبینم، اینا تو موجود به وجود خارجی شده. اما اگر موجود به وجود ذهنی شد، دیگه من نباید انتظار داشته باشم که حیوانیتی که در خارج میبینم اونجا ببینم، حیوانیت فهم شده را دنبال میگردم و اونو پیدا میکنم. لذا میگن ماهیت، ما خوب دقت کن، ماهیت از اون جهتی که ماهیته تو خودش که نگاه میکنی میگه الماهیه من حیث و هیه هیه لیست الا، این معناش یعنی میگه آه در وجود من نخوابیده که من موجود به وجود خارجی بشم، نه در وجودم خوابیده که موجود به وجود ذهنی بشم. من در هر مرتبه‌ای محقق بشم بنا به فراخور اون مرتبه خصوصیت‌های اون رو پیدا میکنم. اما خود این ماهیتی که اومد خارج، موجود به وجود خارجی شد، حیوانیت بالفعل دیدیم، خود این ماهیت میاد در ذهن قرار میگیره. این عینیت این ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی خودشه، حقیقتا خودشه. این باعث میشه که میگیم علمی که ما داریم، علم به این ماهیت ذهنی ما رو منتقل میکنه به اون ماهیت خارجی. با مثال، یعنی وقتی دارم میگم که مثلا این کتاب مثلا زرد است، درست شد؟ این کتابی که خارجه، زردی که من میفهمم با این زردی که اینجاست عیناً یکیه، خودشه، درست شد؟ لذا میگم تطابق داره ذهن من با خارج. این تصویر از علم حصولی مراده، نه اینکه از این یه عکس بگیر عکسش بیاد اینجا. ما بحث دلالت نداریم، خونده بودی تو منطقه یه دلالت داشتیم یه دونه حکایه، ما نمیخوایم بگیم این عکس داله بر اون موجود خارجه، چون عکس داله، عکس حکایت نمیکنه. در علم حصولی ما عرض میکنیم که داره حکایت میکنه. حکایت میکنه یعنی هوه داره خودشو نشون میده. آقا حالا چرا ایشالله میاد فصل وجود ذهنی رو میخونید، تبیینای علامه رو میخونید، هفت تا اشکال اونجا علامه مطرح میکنه، تک تکش جواب میده، آخر سر میگه علم حصولی که من میگم درست شد، دقیقاً با اون موجود خارجی حکایتگری چی داره؟ تام دارد. یعنی تماماً این چه در ذهن من آمده همان چیزیست که در عالم خارج است. پس اگر شما مرادتون از علم اصولی تبیین مشاه است، نه تبیین مشاه هیچ حجیت معرفت شناسی رو برای ما ثابت نمی کنه، خلالای جدی هم داره. اما اگر تبیینتون از علم اصولی تبیینه که جناب علامه طباطبایی و ملا صدرا دارن که حالا توضیح میدن چی میشه که نفس به اون ماهیت میرسه، علامه تعبیرش اینه که جعل میکنه نفس، قدرت پیدا میکنه همونو اینجا جعل میکنه، بحثش مفصله. ولی خلاصه اینه که با فرض پذیرفتن آن چیزی که در فصل وجود ذهنی میخونید، حکایتگریش حکایتگری تام است. آن چرا که فهمیدم، آن چرا که به وسیله حس درک کردم، علم حصولی که برای من ایجاد شد، حکایتگری از چی داره؟ بفرمایید، از خارج داره. اگر این شد که دوباره ما باز مشکلی نداریم. اما تبیین درست و واقع امر علم حصولی نیست. تبیین درست و واقع امر علم ما به خارج علم حضوری است. یعنی همانطور که شما در درون خودتون درد احساس میکنید، شادی احساس میکنید، غم احساس میکنید، چطور هیچ شکی ندارید؟ ما میگم تو چرا میگی من دلت دارم؟ میگه آقا خب دارم درد رو میکشم دیگه، دلت دارم، اینا حاضر پیشم. تو چرا خوشحالی؟ میگه من به خاطر اینکه خوشحالی رو دارم. تو نمیتونی به من بگی تو خوشحال نیستی، من دارم حس میکنم که خوشحالم در درون خودم. تبیین اینه که وقتی من آقا میگه که این چرا سبزه، میگه خود دارم میبینم که سبزه دیگه، نکتش چیه اینا سبزه دیگه. این تبیین به تبیین علم حضوریه. جالب اینه که مبانی که ملا صدرا داره در تبیین علم ما از طریق حواس پنجگانه به خارج، مبانی ملا صدرا باید بگی علم حضوریه. یعنی خود ملا صدرا مبانی که داره، اون مبانی تبیین علم حضوری میکنه، ولی به صورت رسمی ایشون قائل به چی شده؟ علم حصولی شده به خارج. من یه توضیح خیلی مختصر میدم، آدرس میدم دیگه، اگه کسی خواست مفصل بره دیگه خودش بره اونجا ببینه. ببینید آقا، اگر یادتون باشه جلسه قبل ما عرض کردیم که حس انسانی حس چیه؟ عقلانیه. یادتونه حس حیوان حس بهمانی. یه توضیح اونجا برای اینکه اینو تضمین کنم دادم که عرض کردم که این گونه نیست که این وقتی داره رشد میکنه به علاوه بیاد رو هم دیگه، نه، یک حقیقت یک پارچه است که مثلا اون حقیقت یک پارچه میشه آقا مثلا نفس فرس، نفس غنم، نفس انسان. اون نفس، اون فصل اخیری که باعث شد این انسان انسان بشه، فرس فرس بشه، غنم غنم بشه، تمام هویت اون موجود به همین فصل اخیرشه. لذا ما با یک موجود چند تیکه مواجه نیستیم. وقتی داریم میگیم انسان فصل اخیرش ناطقیته، مرادمون این نیستش که تا اینجا حیوانیت اومد. خب به این دقت تو این تبیین مال بعد بقیه بس هم خیلی مهمه. ما میگیم انسان چیه تعریفش؟ حیوانه علاوه ناطق. اینو تو ذهنمون میگیم دیگه، درسته؟ بعد تو عالم واقعیت هم واقعا آقا این انسان حیوانون املا؟ میگیم حیوان. میگیم آقا ناطقون املا؟ میگیم قطعا ناطقون. ولی اینجوری نیست که بگیم اینجاش حیوانیتش، اینجاش گفتیم بابا این انسانه که از این مرتبه نطفه شروع میکنه، بعد میشه جمادی، بعد میشه زندگی نباتی، بعد میشه حیوانی، بعد میشه انسانی، همین مرتبهش که داره دونه دونه رشد پیدا میکنه. اینطوری نیست که بگیم آقا تا اینجا جماد، بعد این همین جماده اومده یه تیکه اومده رو شده نبات، بعد این همون دوباره یه تیکه اومده رو شده. اینطوری نیست. هر مرتبه‌ای که اتفاق میفته یک حقیقت یک پارچه است. اینجا یه حقیقت نباتی میاد که همه کمالات قبلی را در درون خودش داره. تا وقتی میرسیم به اینجا، اینجا چه حقیقتی داره میاد؟ یک حقیقت یک پارچه عقلانی داره میاد. یعنی ما با یک موجود طرفیم که نفس این انسان، این نفس، این فصل اخیرش بهش میگیم چیه؟ ما ناطقیت.
درست شد؟ خب دلیل با من را میاد داریم چیکار میکنیم.
خب حالا که اینطوریه، حالا ملا صدر یه قاعده ای طبق همین داره، این قاعده رو بنویسید. النفس فی وحدتها کل القوا. النفس فی وحدتها یعنی این که دارم میگم یه چیزه، یه نفس ما بیشتر نداریم، آخر سر یه موجود داریم، وحدت داره. این نیستش که مثلا بگیم یه نفسی داریم که سه تیکه است، یه تیکش یه مثلا نباتی، یه تیکش حیوانی، یه تیکش عقلانی. اینطوری نیست. النفس فی وحدتها کل القوا، در عین این که یک چیزه همه قوا رو هم بفرمایید چیه داره. یعنی آقا شما هم یه نگاه کن، انسان یه ساحت‌های حیوانی داره، درسته؟ شما وقتی میخوابی، میخوری، ساحت حیوانی داره، درسته؟ یه ساحت‌هایی از شما فکر میکنی، تعقل داری، درسته؟ این ساحت چیه؟ ساحت عقلانی انسانه، درست شد؟ وهم داریم، عقل داریم. میخوام بگم یه چیزه بروز و ظهورهای مختلف داره. این نیستش که بگیم این تیکه نفس حیوانیتشو میسازه، این تیکه نفس عقلانیتشو. نه آقا، یک چیز بیشتر نداریم، هی در شرایط مختلف انگار داره چیکار میکنه، بروز و ظهورات مختلف داره. درست شد؟ همین قاعده میگه که وقتی النفس فی وحدتها کل القواست، اینجا دقت کن، چشم چیه، دست چیه، اینا چیکار دارن میکنن؟ اینا ابزارن، ابزاری که نفس، خوب دقت کن، من با این مثال میزنم، با این مثال لطفا همه دستاتونو به میز بکشید، یه تیکه کار کارگاهی بعد کنید، من اگه نخوام دیگه این موانع بزنم، دست کشیدید دارید نرمی مثلا احساس میکنید، درسته؟ اینجا کی داره این درک رو میکنه؟ این نفس اومده تا سرحد این انگشتای شما داره درک میکنه، داره میفهمه، درست شد؟ به وسیله بفرمایید ابزار مثلا لامستون، وقتی داره میبینه، این نیستش که این ببینه بفرسته یه جای دیگه، اون اونجا شروع کنه تحلیل کردن، بعد بگه مثلا یه چنین تصویری رو ما داریم میبینیم. نه، نفس خودش میاد همینجا در سرحد به این چشم، همینجا نفس دارد مواجهه مستقیم پیدا میکنه، نه اینکه این ابزارا انتقال بدن، یه تصویری رو انتقال بدن، بعد به واسطه اون تصویره چکار کنه، انتقال پیدا کنه و بفهمه. نه، خود نفس همینجا سر صحنه اومده داره درک حسی میکنه. اون موقعی که نفس داره تعقل میکنه، فکر میکنه، نفس خودش در مرتبه عقلانی خودش نشسته، بفرمایید، داره لذت میبره، داره میفهمه، فهم عقلانی داره. اونجایی که داره میشنوه، نفسه که داره میشنوه، چیز دیگه‌ای که نداریم که ما. این تعبیر میگه مواجهه، این خیلی ریزکاری ها داره، من فقط دارم برای شما تصویر ایجاد میکنم، از منم نخواهید، کار من نیست تو اینجا که دارم بهتون منطق میگم، ایشالا توی قسمت علم و اینا بعد اونجا تبینش کامل ببینید، فصل علم و عالم و معلوم و اینا چجوری هن و چیکار میکنن، و هم تبین نهایی علامه طباطبایی رو ببینید، هم تبین های مثلا ملا صدرا و تبین های دیگر رو ببینید. اما من دارم داستان براتون میگم، یه مقدارم با تسامح دارم حرف میزنم، حواسم هست چون داره ضبط میشه. یه وقت ببین، دقت کنید، اینه تا، یعنی نفس میاد اینجا خودشو میکشه، میاره در مرتبه حس، شروع میکنه درک حسی پیدا کردن، تو مرتبه عقل درک عقلانی پیدا کردن. این نفس، یعنی مواجهه مستقیم نفس با شی. ما شنیده بودیم که علم، بفرمایید، حضوری چیه؟ علم چیه؟ حضور مجرد، لمجرد، نه خیرا،
حضور شیء مجرده، قرار نیستش که حضور مجرد لمجرد باشه. همین حالا این شیء پیش این نفس مجرد من داره حاضر میشه، یعنی این نفس انسانی میاد اینجا همینجا شروع میکنه درک کردن. همین حالا شما میشنوید از یه صدای بدتون میاد، از یه صدای خوشتون میاد، این بیچاره که خوش اومدن و بد اومدن نداره که، این ابزاره. درست شد؟ همین ابزار مثلا مال کارهای عقلانیتون مثلا میشه مغزتون. درست شد؟ یعنی قائلم چطور چشم ابزار دیدنه، گوش ابزار شنیدنه، مغز ابزار تعقله، نه اینکه عقل اینه، عقل حقیقت انسانیه، مغز چیشه؟ ابزارش. این تعبیر میگه آقا علم ما به خارج علم حضوری است. اگه کسی این تعبیر رو قبول کرد بفرمایید دیگه شاه فرد حجیت معرفت، معرفت شناسیه، مشاهدات رو چیکار کرده؟ پذیرفته. ابزار که خطا نداشت، علم ما هم که به خارج علم چی شد؟ حضوری شد. درست شد؟
خب چی؟
نه لزوما، پایش علم حضوریه، اشکال نداره. حالا یکی دو تا پله میخوام بریم جلوتر، ذره ارتقاش بدیم ببینیم به کجا میرسیم. بله جلد عرضم بخاطر این که الان من تبیین کردم به این سادگی نه، کار علمی داره. جلد دوی حکمت اشراق از صفحه 310 تا صفحه 317 اونجا نظرات ملا صدرا رو آورده، اشراق هم آورده، داوری کرده، حق به اشراق داده، تبیینشو گسترش داده ایشون. اونجا برید ببینید ان شاء الله خودتون. درست شد؟ حالا دو سه تا اشکال فنی باشید بعد سریع اشکال الان بکنید. اشکالتون چیه؟ فرض علم حضوری وقت نباید خطا داشته باشید. اگه علم حضوریه ما که داریم میبینیم خطا داریم که. جواب فنی چیه؟ خطا توی مشاهده نیست. من اونی که دارم میبینم دارم درست میبینم، من در این که دارم درست میبینم که هیچ مشکلی نداریم. مشکل اینه که خلاف تطبیق میدم. اینجا کار وهمی مجلو، دقت کردید؟ یه بار دیگه بریم. شما داری سراب میبینی، داری درست میبینی که سراب میبینی، اما اونجایی که میگی خارج سراب است تطبیق که میدی اینجا داری اشتباه میکنی. خط کشو داری شکسته میبینی، داری درست میبینی که شکسته میبینی. همین اصلا درست دیدنش اینه که شکسته ببینی. کجا خطاست؟ اونجایی که میگی خط کش، اون خط کشی که قبل از تو بود، خط کش شکسته است. پس علم حضوری بودن خیال نکنید دیگه. پس ما این خطایی که ما این خطائه، اینجا میخوام یه پله ببرم بالا بحث، خطائه در گزاره ای است که از علم حضوری خودمون میخوایم چیکار کنیم؟ دریافت کنیم. یعنی من دارم میبینم که سرابه، یه گزاره میسازم که واقعیت چیه؟ واقعیت چیه؟ سرابه. این دومی غلطه. پس ما هر آنچه که میبینیم داریم درست میبینیم که همینی که میبینیم. درست شد؟ چیز دیگه غیر از این چیزی که میبینیم واقعیت. پس کجا داریم خطا میریم؟ اونجایی که حالا میخوایم ازش گزاره بسازیم و بعد بگیم واقعیت این گونه است. این اشکال فهمیدید چی شد؟ یه اشکال فنی دیگه بکنید ببینم.
ارتباط
روح و جسم، یه اذیتمون نکن، اون به این ربطی نداره. میفهمم میخواید چی بگید، ربطی به منطق ما نداره، اون میره تو فلسفه. بس روح و بدن و اینا ارتباط شما همچین رو بذار کنار، تو همین منطقی اشکال کنید، معرفت شناسی اشکال کنید. یه اشکال این شد که تا شما میگه علم حضوریه پس خطا چیه؟ فهمیدیم که خطا در مشاهدات ما بفرمایید هست یا نیست؟
نیست.
پس خطا در کجاست؟ در اون گزاره‌ایه که ما در تطبیق به خارج ایجاد میکنیم. اشکال بعدی تو جزوه نوشتم اشکال ها، یعنی بعد الان با پیش مطالعه اشکال رو بگید، ولی میخوام ببینم چی ازش گرفتید. اشکال بعدی اینه که آقا ما رو سرکار گذاشتیم، ما همه دعوامون رو این گزاره های مشاهداته. اصلا باشه بگو ما همونی که میبینیم داریم درست میبینیم، وقتی گزاره ها خطا برداره ما دیگه مشکلمون حل نشد که. اشکال با من بیاید. به اشکال فنی انتقال پیدا کنی. یکی ممکنه بگه باشه تو اونی که میبینی داری درست میبینی، مسئله اینه که ما در تطبیق به خارج مشکل داریم. درست شو؟ پس مسئله ما از اول چی بود؟ شما داری منطق به ما یاد میدی، حرف شما اینه گزاره های برآمده از شهود بدیهی و بفرمایید یقینی هست. آخر این همه زحمت بعد دو جلسه داری میگی من اونیش که دارم میبینم دارم درست میبینم. خب درست ببین، من مثلا اون گزاره هست، گزاره ای که برآمده از این شهودیه که تو داری درست میبینیش، من میتونم بهش اعتماد کنم یا نمیتونم بهش اعتماد کنم؟ شد آقا اشکال؟ اشکال شد؟
آره.
جواب
گزارش همینه که اونجا سراب دارم میبینم دیگه، نه اینکه سراب هست.
خود اونی که میبینی حالا من مهم نیستش که، ما میخوام بگیم واقعیت این گونه است. باش ایم بب... پس اینطور ایشون میشه میگه یا کنید
میگه که مثلا یه سرابی هست، میگه من این جمله رو ببینیم، من سراب میبینم، این 100% درست مولا ازش نمیره، اما اینکه آنجا سراب است این گزاره که برآمد از اینه، میگه ما به این اعتماد نمیتونیم بکنیم. سوال از شما میپرسم، شما در منطق به این گزاره احتیاج دارید یا به این گزاره احتیاج دارید؟ ما به دومی احتیاج داریم. ما بحثمون اینه که کشف از واقعیت آن چیزی مثل آقا که الان کی بود فرمود کوررنگی و شما بودی کوررنگی، خب اون کوررنگی هم داره درست میبینه، اونی که من دارم میبینم مثلا تداخل در رنگ میبینم، اما مسئله ما اینه که بدونیم آقا شما کوررنگی داری، واقعیت این نیست. ما مسئلمون در منطق و برهان کشف واقعیته، اینی که تو میبینی که تو درست میبینی که ما حرفی نداریم. تو چجوری میخوای از طریق این دیدن شنیدن لمس کردن بگویی واقعیت هم لزومن همان است که من دارم میبینم؟ اینجا من اگر اینو زیرا بشو زدی به این نرسیدی، اصلا به کشف از واقعیت نرسیدی. درست شد؟ معلوم نیست که واقعیت این گونه باشه. جواب بدید آقا.
این دیگه مثل منطقی نیست، چون تصدیق
بشید. یعنی چی؟ توضیح بدید.
یعنی ما توی اینکه چی رو درست میبینیم درست نمیبینیم کاری نداریم. اونجا برای ما موضوعیت داره که این تصدیق کنیم که این
پس هیچ به ما نمیتونیم تصدیق کنیم دیگه، چون تو اینجا خطا داریم.
ممکنه خطا داشته باشیم، یعنی ما با تجربه و با تکرار مشاهده رو درستش میتونیم.
فنی خیلی حرف خوبی زد، گفت ممکنه خطا داشته باشه. ببین آقا، کسی خطا رو در گزاره های برآمده از شهود هیچ عاقلی نفیش نمی کنه. چرا؟ چون عدل و دلیل علا امکانه وجود شی دیگه، ها دارم میبینمش یه خطا، حالا تو بگی نه امکان نه، خب دارم خطا هست دیگه. محل بس کجاست؟ محل بس اینه آیا این خطا مانع حجیت گزاره های برآمده از شهوده یا نه؟ اگه کسی بخواد بگه صرف بودن خطا حجیت معرفت شناسی اینو از بین میبره، اصلا علم شکل نمیگیره که میگیره؟ کدوم علم داریم که خطا نداشته باشه؟ اصلا خطا یعنی چی؟ خطا یعنی چی؟ توضیح بدی؟ خطا یعنی یه واقعیتی هست، من اون واقعیت رو فهمیدم، چیزی که تو گفتی با اون تطبیق دادم، با همدیگه یکسان در نیومد، پس تو خطا کردی. اگر بخوای به خاطر خطا اصل راهیابی به واقعیت رو ببندی، اصلا معنای خطا شکل نمیگیره، معنای علم شکل نمیگیره. پس منظور چی ها جاقا؟ ما حرفمون اینه در مشاهدات راه برای کشف واقعیت باز است، همین کافیه برای ما، همین کافیه. همونطور که در عقل ما به همین تکیه کردیم، ما هیچ موقع ادعا نکردیم همه گزاره‌هایی که مبتنی بر عقل و استدلال چیده شدن حتما گزاره‌های صحیحی هستن، بلکه ما گفتیم عقل راه دستیابی به واقع براش بفرمایید فراهمه. اونجا از کجا تشخیص میدادیم عقل داره خطا میره یا داره درست میره؟ دوباره با عقل، یعنی عقل فوق عقل میومد، خیلی حرفای مهمی دارم میزنم، اما عقل فوق عقل میومد کار عقل رو نگاه میکرد، میگو ای تو اینجا رو خطا رفتی، اگر خودش حجیت نداشت این چجوری میخواد بیاد کار بالایی رو بفهمه؟ اصلا دیگه خطا علم مثلا از بیخ بیمعنی میشه، کسی نمیتونه ادعا کنی تو داری درست حرف میزنی داری غلط حرف میزنی. بس اینجاست که وقتی ما اثبات کردیم که امکان دارد این کاشف واقع باشه و در مشاهدات اثبات کردیم که یک، خود حس خطا بردار نیست، دو، علم ما هم به خارج حضوریه، میفهمیم که بعضی از موارد در تطبیق وهم، یعنی یک دقت کن، یه مؤلفه خارج از گزاره‌های مشاهدات باعث شد که ما به خطا بریم، اون مؤلفه چی بود؟ وهم بود. لذا امکان داره با مشاهده مکرر، با علم، با تجربه، با فرمول خطای گزاره‌های مشاهدات رو جلوشو بگیریم، چون خود مشاهدات خطا بردار نبود. لذا وقتی من دیدم این خطا، این رفشیکست، به جای این که بگم قدم اول، به جای این که بگم من دارم خطکش شکسته میبینم، گفتم خطکش شکسته است، سری دستو که میندازم، چون این حجیت داره، این داره میفهمه واقعیتو، این میگه که نه، اونی که تو تطبیق به خارج دادی تطبیق بفرمایید اشتباهی بود، پس معلومه باید گزارت رو این گونه آقای بهم تصحیح کنی که من شکسته میبینم اما واقعیت شکسته نیست. تمام. این یعنی که پس من تو دو جمله بخوام بگم، اولا ما دنبال تثبیت فل جمله حجیت مشاهدات هستیم نه به جمله. هیچ کسی این ادعا رو نداره، ما را عقلم هیچ کسی این ادعا رو نداره، چه برسه به مشاهدات. دومن داریم میبینیم خطا به ناحیه علم ما و به ناحیه بفرمایید حس ما بر نه، خطا به ناحیه کجا برمیگرده؟ تطبیق بر عالم واقعیت که شرایط یکسان پنداش، شرایط فکر میکرد اصلا تغییری نکرده. لذا حجیت مشاهدات 100% مولا درزش نمیده، راه از طریق مشاهدات بازه. لذا ما با مشاهدات مکرر میتونیم تثبیت یک مشاهده کنیم، لذا میتونیم با عقل به معنای علم داده ها تثبیت یک گزاره مشاهده ای کنیم. درست شد؟
یعنی با اعصاب همین با تکرار و مکرر بودن حتما میتونیم بگیم این دقیقاً مطابق با واقعه.
ببین من یه مثالشو بزنم، مثالش همین خطکش از
تو حالا من هم با عقل و اینا بلد یه چیزو ثابت کنم، یا اینطوری عالم واقعیت واقع دیدم چون نمیگم ها، یا اینه دیگه، یعنی آقا یا خطکش اصل اجتماع نقیزه اینه دیگه، یا شکسته است یا شکسته نیست دیگه، نمیشه که هم شکسته باشه هم شکسته نباشه. اینو با چی دیدیم؟ اینو با چی حکم کردیم؟ اینو با چی حکم کردیم؟ حتما یکی اینو تو مشاهده درسته یا درست نیست، نمیشه که جفتشو بگی نمیدونم، حتما یا این درسته یا این درسته. معیار و علت در تصدیق چی بود توی ارکان اینا؟ چی بود؟ مشاهده بود دیگه. پس مشاهده اصل حجیتش که ثابت شده است. مسئله ما اینه که شما آقای عقل، آقای وهم، بی عقلی نکن بدون اینکه هم از خیالت از جمیع شرایط راحت باشه، از آن چه که میبینی گزاره وقتی داری تولید میکنی بدون اینکه شرایط در نظر بگیری گزاره رو بیای اوریان در بیاری یا بخوای به همه جا تطبیق بدی، اینجا داریم خطا میریم. جلوی این خطا رو هم دوباره با مشاهدات مکرر یا کار عقلی میتونیم جلوشو بگیریم. راه بازه، راه بازه. اصلا ما بالا همه جا رفقا بدونید همه جا، چون خطا راه داره، هیچ کس دنبال بالجمله اثبات بالجمله نیست، دنبال اینه که اصل راه باز است. ما می توانیم از طریق مشاهده کشف واقع کنیم، بله، ولی تو بگو آقا من با 3-4 تا مشاهده و کار عقلی میخوام اینو تثبیتش کنم، دمت گرم، اما باز معیار بس کجاست؟ اون محوریت بس دست کیه؟ دست مشاهده است. درست شد؟ یقینه به معنی لخص، یقینه به معنی هم که به درد همونه
میکنه.
چرا؟ یکی این دوتی گفتن دیگه، تکرار به معنی که یه بار جوری با مشاهده دیگه من دست زدم، اشکال لاش؟ یکی اینا درسته دیگه، چرا اذیت میکنید ما رو؟ آقا یا خرکش شکسته است یا خرکش شکسته دیگه، این که امیر دیگه، اینه که نمیتونید دیگه. خب اگر این درست بشه یا این درست بشه فعلا ما موضوعیت نداره. معیار حکم خرکش شکسته است کی داده؟ علت در تصدیرش چیه؟ بگو خودت بگو. عقله یعنی کسی استدلال کرده خرکش شکسته است، دیدی دیگه. چه اینو بگیری؟ چه اینو بگیری که هر دوتای اینا تصدیرش و از تصدیرش حاکی بوده؟ فارس بوده؟ حجیت خود حس رو ثابت میکنه یا نمیکنه؟ چی
مشکل داره؟ حالا خوبه، حالا خوبه شده که فکر کنم.
یه حالتی داره که هم حجیت رو اثبات میکنه هم رد
میکنه. نه رد نمیکنه اتفاقا. ببینید شما خیلی راحت با خطای در عقل دارید کنار میاید، بعد بگید عقل فوق عقل داره میاد اینو تشخیص میده. خب همه حرفی که اینجا میزنید رو مشاهده هم بزنید دیگه.
مشاهده
به وسیله مشاهده دیگه. الان با لمس حجیت مشاهده قبلی، حجیت گزاره قبلی رو چیز کردیم. نه بالا نداره، بالا پایین اصلا. بیار یه بار ببر تو آب، یه بار بیار بیرون، درسته؟ که تغییر نکرده که. میفهمیم که تطبیق ما اشتباه بوده. خوب دقت کن، من اینو یه بار دیگه جملهشو بگم. این تو آفره، این که تو آب بود گزاره درست این بود که وهم بگوید من خطکش را در عالم واقعیت شکسته میبینم، نه شکسته هست. این میبینم و تبدیل به هست کار کی بود؟ کار وهم بود. لذا وقتی دوباره میاری بالا اینجا میفهمی که وهم تغییر شرط در نظر نگیره. ولی سوال میپرسم میاری بالا میبینی صافه، دوباره اینو کی داره تثبیت و حجیت میکنه؟ مشاهده است دیگه. بعد لذا دفعه دوم که ببری تو میگی بله بله درسته درسته، این شکسته میبینم، اما یادت باشه شکسته نیست. یعنی در واقع خطا تو این مشاهده نبود، مشاهده که درسته، آنچه که میبینم دارم درست میبینم. من در واقع به وسیله عقل یا مشاهدات دیگه دارم جلوی خطای در تطبیق وهمو میگیرم، وگرنه خود مشاهدهش که خطا نداشت. خب تموم آقا، بخوام بیام بذار بیام جلوتر. من فکر کنم شهود اهل اینا هم میگم، من میگم دیگه چون نمیخوام فردا روش بیسم، فقط داخل پرانتز من ممکنه به حال بایر رضای نسبی رو صحبت کنم نتونم دیگه محضرتون برسم، یا اینکه یا با هم یه توافق کنیم یه کار دیگه کنیم. من یه مریضی دارم، بهم فشار که بیاد میافتم، یعنی کلا دیگه از درس و اینا بعد بیافتیم. حالا فعلا پرانتز بسته، گفتم تای ذهنتون باشه من صحبت میکنم ببینیم به چه جنبندی.
چی؟
تای ذهن که دیگه تای دلمون افتاد. نه بابا حالا ببینیم، چون تعهد دادم اخلاقی اینه که بیام، ولی دارم میافتم، یعنی خودم احساس میکنم که الان اول سالی بیافتم، عملاً آخر سال میافتادم، الان دیگه خورد به محرم و چند تا چیز دیگه هم از همین اول کاری داری میفتی.
شما نوع انرژی هم که میذارید
خیلی زیاد. آره خیلی پاپوره.
من همینطور صحبت کنم بعدش دیگه
پنجره. من مشکل اینه که از تقریبا از 5 صبح به بعد یه کله یا سر کلاس هم یاد دارم درس میدم، درس میخونم، یعنی نمیتونم
نمیگم درس رو
کم کنید،
دوستان بخونید.
آره فرض اینه که الان دارم میخونن انقدر آدم باید
شما از اول اومدید.
آره یه خواهی با مشکل اونه که کلن پر انرژی حرف میزنیم. نه ولی خب این مشکل فشار کاریه،
میشه اول نهار بخورید.
آره بعد نگه تیر میره تا سر. آقا پرانتز بسته است، بلش کن. ممکنه کسی یه اشکال دیگه ای بکنه، بگه آقا تثبیت گزاره های برآمده از شهود به اثبات گزاره، این کلمش مهمه، اثبات گزاره های برآمده از شهود ربطی به شهود نداره، بلکه ربط به چی داره؟ اصل اجتماع نهیزه. توضیح بدم من نگاه کنیم این جمله رو نیاکنید، خطکش شکسته است. فرض بگیرید که این گزاره گزاره صحیحه، یعنی رفتم دیدم شکسته است. خب اینو شما به عنوان یه دونه از گزاره های شهادت قبولش میکنید دیگه. بله میگید چون پایه، میگید چرا شکسته است، میگید دیدم که شکسته است.
حالا این مستشکل میاد میگه آقا اگر اصل اجتماع مریضه نباشه تو نمیتونی بگی که خطکش شکست است. یعنی اینی که دیدی، نه کسی ازت پرسی، بعد دیگه که من دیدم که شکست است، به علاوه این که اصل اجتماع مریضه اینم بفرمایید محال است، پس واقعا من واقعا دارم می‌نویسم که فرقش با بالای درد واقعا خطکش شکسته است. یه بار دیگه اشکالا بگم، یه مستشکل بهت میگه بابا جون خیلی خود داری اذیت میکنی، این همه باش زحمت کشیدی اما تو داری میبینی خطکش شکسته است، اما اگر آدم واقعی اصل اجتماع نقیزه محال نباشه در همون لحظه‌ای که داری میبینی شکسته است، ممکنه دیگه شکستم راست شما نریزه محال نباشه، این میشه دیگه. لذا اثبات کننده این که واقعا خط شکسته است به مشاهده بر نمیگرده، به کی بر میگرده؟ اصل اجتماع نریزه. شما بی خودی نه مشاهداتو به عنوان یه پایه قرار بده. اشکال فهمیدیم چی شد؟ جواب اینا تو جزوه بودا، جواب واضحه آقا، اصل اجتماع نقیزه این تثبیت کننده است نه اثبات کننده. توضیح بدم، شما باید مشاهده داشته باشی که اجتماع نقیزه این تثبیتش کنه، تا مشاهده نباشه اجتماع نقیزه چیکار است؟ محتوایی داره؟ اصل اجتماع نقیزه محتوا داره؟ خوب با هم بیاد، من میگم اصل اجتماع نقیزه این محال است، حالا مثالش چیه؟ محتواش چیه؟ یه قاعده کلیه، تا شما مشاهده نکنی اصل اجتماع نقیزه میتونه اینو پشتیبانی کنه؟ نه. پس میگن اثبات این که این خط شکسته است به کی برمیگرده؟ به حس. کی تثبیتش میکنه؟ اصل اجتماع. یعنی علت این که این خط شکسته است این نیستش که اصل اجتماع نریزه محال است، علت این که این خط شکسته است اینی که دارم میبینم که شکسته است. همون شو هر شو این گذارم از این برای من. حالا اصل اجتماع نریزه اینو چارمی تثبیتش میکنه، یعنی اجتماع نریزه این گذارهای مثل اصل اجتماع نریزه این اصطلاحاً اینو میگن، میگن محتواساز نیست. محتوا رو یا عقل باید بهش بده، یادتونه کو علی گفت یه نفر به دنیا آمده باشه معنای کل رو فهمیده باشه معنای جز رو فهمیده باشه، محتوا رو که اصل اجتماع نقیزه نمیده. محتوا اصل اجتماع نقیزه بدون محتوای تو رو چیکار میکنه؟ تثبیت. پس چرا خط کش شکست از یک دلیل بیشتر نداره؟ چرا؟ چون دیدم که خط کش شکست است، تا نبینم صد سال سیاه عقل بشینه با اصل اجتماع نقیزه نمیتونه نتیجه بگیره که خطش شکسته است. خطش شکسته نمیتونه حرف بزنه، چه حرفی بزنه؟ محتوایی نداره. رو کی حرف بزنه؟ رو کی اصلا اصل اجتماع نقیزه اینشو پیاده کنه؟ لذا اصل اجتماع نقیزه رو فقای من میگن تثبیت کننده است نه اثبات کننده. درست شد؟ پس دلیل و علت حکم ما، چرا داری میگی؟ علت حکم ما فقط مشاهده است. درست شو؟ چیه فقط؟ بله، بعد اینکه مشاهده کردی و دیدی تثبیت کنندگیش با کیه؟ با اجتماع.
تثبیت چه فایده داره؟
تثبیت فایدهش تو اینه که اگه کسی از اجتماع نقیزه نپذیرفته باشه، با اینکه شما داری درست میبینی و واقعیت هم میگی الان همین است، اما اگه اینو زیرابشو بزنی هر محتوایی که به هر دلیلی داری درست از واقعیت میفهمی دیگه ممکنه بگی که یه امکان وجود داره که دیگه هر چیزی خودش نباشه. نه، به واقع دسترسی پیدا کردیم. کجا رو داره میزنه؟ پشتوانه تثبیتیشو میزنه. نگاه، این الان استوانه است یا استوانه نیست؟ چرا؟ به خاطر اصل اجتماع نقیزه. آقا کی گفته به خاطر اصل اجتماع نقیزه من میتونم بگم این استوانه است؟ این استوانه است چون دارم میبینم که استوانه است. حالا
احتمال خلاف هم میتونی بدی؟ نه من دارم میبینم. چرا؟ چون آنچه را که میبینم خودشه، دیگه امکان خلافش وجود نداره. ببین این تثبیت کننده است. لذا هر کسی به شما گفت این کتاب مستطیله، چرا؟ میگی به خاطر اصل اجتماع نقیزمی. یا چه حرفی که داری میزنی؟ چون دارم میبینم که مستطیله. حالا داری میبینی مستطیله، امکان نداره مستطیل نباشه. میگه نه، چون آنچه را که دارم میبینم، یعنی مستطیل میبینم، اگر مستطیل مستطیله دیگه دایره نیست. اما تو چجوری فهمیدی این مستطیله؟ ببین نگاه کن، این که دایره نیست لازمشه، مرحله بعدیشه، اما چجوری فهمیدی مستطیله؟ میگه دارم میبینم که مستطیله. درست شو؟ از اصل اجتماع نقیزه این استفاده نکردم. پس میگن اصل اجتماع نقیزه این تثبیت کننده است، اثبات کنندهش نیست. تمام شد. این تا اینجا شهودات رو فهمیدیم چیه، حجیت معرفت شناسیشون رو فهمیدیم چیه. یه بحث خیلی قشنگ حضرت استادای یزدان پناه دارن که اینجا دایره مشاهدات رو چیکار میکنن؟ گسترش میدن. به من اگه یک رو وقت میدید اینو بحث شروع کنم، اگر نه بمونم حالا فردا نیم ساعت 40 دقیقه بعد بحث کنیم. بریم آقا.
اگه مهمه نه به خاطر اینکه
نه خیلی مهمه. مهمه از هر چی تو
مفصل صحبت کنم.
مفصل هم میشه صحبت کنم. شما اگر میخواید پس یه لطفی کنید. آخه من توضیحمو نمیارزه که من بخوام بیشتر از این، نمیارزه که مطلب میارزه. ما وقت نداریم، به مباحث دیگه نمیرسیم. بذارید بگم براتون، خودتون دیگه ادامه مطالعاتشو انجام بدید. از صفحه 123 که برید حجیت ذاتی شهود و اینا رو براتون داره ایشون توضیح میده، و صفحه 125 رو میاد. حالا این شهود قابل استفاده در فلسفه یه مقدمه ای داره ایشون که من میخوام براتون بگم. این خیلی نکته مهمه. یه صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی. آقا ما تا الان کارمون تمومه. ما گزاره‌های مشاهدات رو فهمیدیم چیه، چجوری بهش دسترسی پیدا می‌کنیم، فهمیدیم چیه، حجیت معرفت شناسیشو فهمیدیم چیه، درسته؟ ما کارمون تمومه. می‌خوام الان مشاهداتی که حجیتشو فهمیدیم دایره‌شو زیاد کنیم. توی تراث ما می‌گفتن چین؟ مشاهدات یا محسوس به حس ظاهره یا محسوس به حس باطنه. یادتونه؟ درسته؟ اینو بهش میگفتیم مشاهدات، اینو بهش میگفتیم وجدانیات. درست شو؟ حسیات هم بهش میگن بعضی. گفته اینه. درسته؟ ما باشیم و خودمون میگیم خب یه سری دردا، الم، خوشحالی، فلان، غم، اینا رو میفهمم. به میگم وجدانیات، این که از اولم علم حضوری بود و خودش پیشم بود و نکته‌ای هم نداشت و گیری نداشتیم، کل دعوا هم رو اینجا بود که حجیتش رو ثابت کرد. اما واقعیت اینه که مشاهدات رو بعد سه دسته کنیم، یعنی دسته‌بندی جدید دارم ارائه میدم. یا مشاهدات ما بهش میگیم که شهودات حسی یا شهودات قلبی یا شهودات عقلی، سه دست مشاهده داریم. یا مشهود به حسم، این دوتا رو بذار کنش، چه حس ظاهر چه حس باطن، کاری نداره، دقت کن، چه حس ظاهر چه حس باطن. اینی که تاریخ ازش بحث میکنه اینجاست، حس ظاهر و حس این نور خواهی تو خوندی. یه سال از اون بپرسم عرفا شهود میکنن چیکار میکنن؟ دقیقا انشاءالله تجربهش پیدا میکنم. حالا به توضیح بدم اونی که خودشون میگن، به خودشون اونی که مواد نمیدون،
شما
که ظاهر میدید. آره آره نه 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 میشه بعد
بس شهود مکاستم میشه.
آره من این توی دعده رو هم قرار تو توضیح بدم. عرفا هر حرفشون اینه که ما به وزان اینکه یه چشم ظاهر داریم یه چشم باطن هم داریم، یه طرف چشم برزخیش باز شده، درسته؟ معلومه که با این چشه که نمیبینه که مثلا آقا این فلان مشکل داره، اون یکی فلان مشکل داره، چشه باطنیه. مثلا میگم گوشه برزخیش باز شده یه سری صدا رو میشنوه، درسته؟ یعنی حقیقت انسانی به لحاظ این
خلاصه شهودات ظاهری، یه سری شهوداتی هم هست که ما بهش در اصطلاح میگیم قلب عارف داره درک میکنه، یعنی میگیم چشم قلب تو باز کن، چشم دل تو باز کن، رو منبر هم اینو زیاد میگیم، درسته؟ اینی که شهودات قلبیه واقعا داره شهود میکنه دیگه، داره میبینه، اصلا نمیتونی تو به عارفی که تو داری قلب میگه آقا من دارم میبینم دیگه، نه تو رو من میگم اشاره کنم، یه مثلا های برجت یه آدم اومده داره میگه آقا من دارم برقراغ هم میبینم دیگه چکار کنم. حضرت همون روایت معروف که امامت پیش امام باقر علیه السلام گفت چقدر حاجی آقو بین این دو تن گوش ما نگاه کنید آقا سری تو رسول شما برقراغ هم و اینو دارم با هم این داره میبینه دیگه، نمیتونی بهش بگی که نبین نیست، اینی که تو میبینی نیست، همونطور که این الان دارم میبینم با ابزار حجیت داره برام اثبات کرد، اونم داره میبینه، خودشو داره میبینه، حقیقتا رو داره به علم و حضوری هم هست و حقیقتش هم متصل میشه، اما همگانی نیست. این ابزاری که ما داریم چشمای ما همگانیه، هممون مشترکیم، عرفا شهودات که با هم دیگه دارن اینا میتونن بین هم دیگه استفاده کنن، چون مثلا وقتی همه به یه مرتبه رسیدن چشم برتقی همشون باز شده، مثلا همشون دارن میبینن، حالا اونا همگانی میشه. اما طبیعتا این شهودات قلبی و این که شهود هستن پدر جد شهود هم هستن، مثلا تای شهود اینه، خودشو داره میبینه، خیلی هم قلبی داره میبینه، حقیقتش هم داره میبینه، داره میبینه این بقره، داره میبینه این قممه، این که حضرت میگه مثلا غیبت برادر مؤمن اینا داره گوششو میخوری، حقیقت برزخیشو داره میگه دیگه، میبینه، را همینه، شوخی که نمیکنه. پس این اولا که علمش علم حضوریه، یقینی هم هست، یقین فلسفی هم هست، اما چون همگانی نیست، یعنی من نمیتونم بگم که آقا من دارم میبینم تو میگه من نمیبینم، یا استدلال بیار یا یه مبدعی استفاده کن که همه توش مشترک باشیم، در فلسفه استفاده نمیشه، یعنی ما نمیتونیم در صغرا کبرای فلسفه از شهودات قلبی به عنوان مقدم استفاده کنیم، اما از این استفاده میکنیم. علامه الا ماشاءالله از این استفاده کرد، این نحن نجد و هایی که علامه میگه نجدو چی نجدو با چی نجدو داریم میبینیم دیگه. پس این با این فرقش که هیچی جفتشون، یعنی این که خیلی دیگه راحت تر تثبیت میکنیم که یقینیه و فلان و اینا، اما همگانی نیست. تمام، این محل بحث من شهود عقلیه، یعنی عقل خودش مستقیم مشاهداتی رو انجام میده که ما میتونیم بگیم مثلا عقل نشسته داره تماشا میکنه، ما تصویرمون از عقل چیه؟ یه عقل استدلالی که گزاره ها رو این بچه های بانین کارگرهای حس و بلان و اینا میفرستن بالا، اون بالا نشسته یه برج آجنشین داریم اون بالا، یعنی کل نفس انسانی که نگاه کنی عقل اون بالای بالا نشسته، این پایینیا همه مقابله میکنن بالا، این اون بالا میشینه کلیا رو تحلیل میکنه و کلی میفهمه و اینا، تصویر این تصویر مشاه دقیقا، یعنی مشاه عقل رو برج آجنشین میدونه، بالای بالا هست و داره همین کارا نگاه. اما با قاعده ای که براتون عرض کردم من نفس فی وحدت ها کل و قوا، عقل اینجا نیست، عقل در تمام مراتب حاضره، یعنی عقل وقتی اینجا داره لمس میکنه عقل اینجا هست و یه سری ها رو به وسیله حس میفهمه، نرمی و زبری، درسته؟ خواهمی جلو عقل دست جای زبری و نرمی رو میفهمه دیگه، اما به معاملت کی میفهمه؟ حس. حالا سوال میپرسم دقت کنید، من دارم دست میزنم در همین لحظه که دارم نرمیشو میفهمم، همین لحظه میفهمم هستی نیست، هستیشو میفهمم، هستی و حس درک میکنه. آره حس که نمیتونه هستی در حس فردا شما میکنه، حس جوهر هم نمیتونه درک کنه، شما جوهر رو عمد ثابت میکنید، این که این هست هستی یک شی رو حس درک، پس این کی داره اینجا میفهمه؟ تو دل این که من دارم دست میزنم و نرمی میفهمم، تو دل این که الان دارم نرمی میفهمم، میفهمم هم که این هست که من دارم نرمیشو میفهمم. اینجا میگن عقل خودش که اومده سر سنت و سر انگشتان من و به وسیله حس نرمی رو میفهمی، خودش هم مستقلن لذت‌های فهمی خودش رو میبره. مثال دیگه بزنم آقا، هم مجبورم ببینیم دقیقا میخوام این پا الان داره میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا اینجا چی میبینید؟ حس فقط داره میبینه پا 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 پا، بیشتر از این حس نمیبره که پا پا، بعد میخوره به این، بعد این حرکت میکنه، بعد آنجا به بعد میبینه پا وایساد، حس حس فقط همینطور اینا میبینه دیگه، حرکت توب حرکت توب حرکت توب حرکت توب. الیدیت رو که میفهمید؟ از کجا فهمید؟ تو دل این مشاهده. بچه ها حتی مشاه میگه که جالبه، مشاه میگه آن توالی رو هم حس میفهمه ولی توالی رو هم حس نمیتونه بفهمه، اینا به مدرکات حس نیست، حس هم آنتنایی که محدوده مواد مادی میتونه کار کنه. این اومد اول رفت همین جا، یعنی همین جا، شما بعدا نمیخواد بری جای دیگه، تو نفس این که داری مشاهده میکنی توپ اومد پای اومد خورد به توپ حرکت کرد، همین جا میگی پا یا برخورد پا به توپ علت حرکت توپه. علیت شما همین جا داری میفهمی، سر صحنه میفهمی. علیت درکش یعنی مدرکش، ببخشید مدرکش تست نیست، مدرکش کیه؟ عقل. یعنی آقا عقل گاهی اوقات، یعنی این که دارم میگم اکثری از اوقات، در دل شهود حسی خودش شهودات عقلی خودش را داره. درست شد؟ یعنی نیاز نداره که حس یه داری پاور بفرسته این بالا، توپر هم بفرسته این بالا، دونه به دونه هم بفرسته این بالا، بعد این بالا بشینه تحلیل کنه، توالی اتفاق افتاد، این توالی خورد، بعد این حرکت کرد، استدلال بشینه علیت بفهمه، همونجا داره علیت رو میفهمه. همین الان یه جای گاز خبر بزنن، به محض این که گلوت میسوزه سوزش رو کی میفهمه؟ حس میفهمه. اما این که علت این سوزش این گاز مثلا اشکاوره بوده رو کی داره میفهمه؟ علیتشو کی داره میفهمه؟ همینجا تو دل همین شهود حسی عقل یک شهود دیگه داره، یه لذت دیگه داره، ما بهش میگیم شهود عقلی. حالا نگاه کنید شما چی میبینید؟ ماجیک. دیگه چی میبینید؟ عقلتون چی میبینه؟ و هست. دیگه چی میبینه؟ یه دونه هست. یک وحدت. اینو چی میفهمه؟ وحدت. شما حس وحدت یاب دارید؟ مثلا اینو ما حس بینایی دارید، نامزه دارید، چشایی دارید، حس وحدت یاب که نداریم، اما به نفس این که نمیخواد اینو بیارید بالا تو ذهنه، کثیر هم بیارید بالا تو ذهنه، کثیر رو با وحدت مقایسه کنی، بعد دیگه من برگردی تو بابا همینجا که دارم اینو میبینم یکیش هم میفهمم، هستش هم میفهمم، درک داره میکنه. اینو کی داره درک میکنه؟ حالا اگه این چشمه نبود بسته بود میتونه یکی اینو بفهمه؟ نه. من ممکن من دارم مثال با چشم میدم، خواهد بگم در دل، اینو تاکید دارم، در دل شهود حسی که به وسیله حسش گزارهای حسی رو میفهمید، منهای حسش هم گزارهایی که مربوط به خودشه و مستقیم مورد شهودش قرار میگیره چه کار میکنه؟ ما به اینو میگیم چی؟ شهود عقلی. یعنی عقل واقعا داره لذتهای خودش رو میبره، به علم حضوری هم داره درک میکنه، شهود عقلی. حالا یه پله بند داره که فهم شهودی هم هست که حالا اگه شد اینه دیگه فردا براتون یه پله توضیح میدم روی شهود عقلی، یه ذره میخوام فکر کنید تا فردا هم این شهود عقلی های یزدان فنا رو بخونید، تا فردا من بتونم یه ارتقا بدم، با اون ارتقا یه ارتقا تو معنای علم حضوری هم ایجاد خواهد شد. ما تا الان شهود عقلی رو خیلی نرم و لطیف برای شما توضیح دیم. حالا آقا این شهود عقلی حجت اون املا 100% حجت شد، یقینا حجت شد. پس ما از این بعد گزارهای مشهودمون پایه وقتی خاصی قرار بدی فقط یه دونه نیست، همینه، حالا اینه که برای عرفا این از کاملا در فلسفه بفرمایید میتونی بفهمیم یک سری از نجدهای ارزامی میتونه بود، یعنی با شهود عقلی تصویر کردنش براحتی امکان داره. شما اگه درک شهود عقلی کنید، بچه ها من به شما اینجور بگم، درک شهود عقلی یعنی عقل اومده تو خارج خودش داره میبینه چه خبره، بارو میبینم دیگه اولویت این وحدت این کثرت خیلی اصلا نیاز به خیلی از اثبات‌های عجیب غریب نمیخواد. این که این تعابیر فلاسفه میگن از پشت الفاظ نه یا عالم واقعیت رو ببین، یعنی فول بود، برو کنار، برو غرق در خارج شو ببین چی داری میبینی. حضرت عباسی شما همین الان اینجا وحدت اینو میبینید یا نمیبینید؟ علیت الان علیت این که رفت بالا اومد پایین حرکت دست من میدونید یا نمیدونید؟ علیت دارید درکش میکنید. شما برای اثبات علیت نیازی به چیز دیگه ای لذا خیلی از این گزاره ها ممکنه گزاره های چی بشن بعدم؟ بدیهی بشن. درست شد؟ این یه خور دامنه داره، لطف کنید. این بازم من میخواستم اینا رو بخونم، وقت نمیکنم بخونم، فردا طبیعتا من زیاد نمیخوام رو این بیستم، ولی این عقل اولی که خوندید از عقل شهودی 146 تا سر فهمید، اگه تونستید فهم شهودی هم بخونید تا سر عقل تحلیلی تا صفحه 154 بخونید، 3-4 بار هم خوندید اشکال نداره، نه نکنید برید بالا بیاد پایین. فردا من با یه مقدمه کوچیک فهم شهودی رو توضیح میدم و علم حضوری رو یه ذره گسترش بدید تا ببینیم انشالله خدا چی بر ما مقدر کرده. ولی الله ببخشید یه بار طولانی شد، اینو بعد استوبشو بزنید.